بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني الإعداد العرفي النوعي، بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل، أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر، وحيث أن الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق ال چی نوشته شما؟ موازعات اشتباهی ها، وفق المناسبات باید باشه یا وفق المقررات العرفیه العام للمحاوره، فیکون ظاهر و حاله هو ذلک. خب گفتیم که کلام اول با دوم اگر از یک متکلم صادر شود و با هم تنافی داشته باشد دو قسمه، در جایی که جمع عرفی امکان داره. قسم سومش که جمع عرفی امکان نداشت و بعد میرسه به تعارض، اون بعد احکامش باید میگه. اینی که جمع عرفی امکان داره دو قسمه، گاهی کلمه اون کلام دوم به شخصه قرینه، یعنی مثل رأیت و اسدن یرمی، یرمی قرینه به شخصه، قرینه بر اسده، گاهی به شخصه قرینه و متکلم اون شخص اون کلام را قرینه قرار داده و این میشه باب حکومت. گاهی این که نه، شخص اون کلام قرینه نیست بلکه قرینه عرفیه، به این معنا که اهل عرف قرار گذاشتن که این دومی قرینه بر اولی باشه، و به ما این که متکلمین هم غالبا طبق مناسبات عرفی صحبت میکنه، طبق مقررات عرفی، دیگه خارج از عرف نمیشه. پس اگر این متکلم را ما بگویم طبق مناسبات عرف صحبت کرده، این کلام دومش قرینه بر کلام اول، ولی خودی کلام دوم به تنهایی خودش نمیگه من قرینه هستم، یعنی شخصا خودی اون کلام دلالت بر قرینیت نداره، بلکه عرف عام و رسم عام و عادت عام اون کلام دوم را قرینه بر کلام اول قرار میدهد، و ای در باب عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر، ازهر و ظاهر، همه اینها از این قبیله. یعنی اون کلام خاص به تنهایی خودش قرینه نیست که به شخص خودش بگوید من قرینه‌ام توضیح بدهد مراد کلام اول را، ولیکن به عنوان عام، یک عادت عام و سیره عامه عقلائی هست بر این که این دومی را قرینه بر اولی قرار بده. به عبارت بعضی از آقایون و بزرگان که کلام دوم خودش نمیگه به اعلی صوته منم قرینه، نمیگه، ولی اهل عرف با مناسبات عرف و رسم و رسومی که اهل عرف دارن سلام علیکم، اینه که این دومی را قرینه بر اولی میداند. خب ایشالله که بعد از درس ایشالله برای آقایون یه دانه کتاب میدهد، از اون کتاب ها برای آقایون میدهد. النحو الثانی الاعداد العرفی النوعی. خوب توجه کنید، دو تا قید داره ها، نوع دوم که بازم کلام دوم قرینه بر کلام اول، این دو تا قید رو داره. اول اعدادش عرفیه، یعنی شخص متکلم این اعداد نکرده برای قرینه، کی کلام دوم خودش با صراحت یا با ظهورش بگوید انا القرینه نمیگه، بلکه مفید معنایش میگه لا تکرم العالم الفاسق، اکرام عالم فاسق حرام، اما نمیگه من مفسر اکرم کل عالمینم، نه، خودش به شخصه نمیگه. این یکی اعدادش، اعداد عرفیه، منتها اهل عرف ایره قرینه بر او قرار میدهد. یه معنا النوعی، این هم قید دومش، قرینه در اینجا در باب عام خاص سامان علیکم قرینه نوعیه، به این معنا که شخص این کلام دلالت بر قرینیت نداره، به خلاف حاکم، خود لفظ حاکم دلالت بر قرینه است، چون خودش دلالت بر تفسیر کلام اول داشت، معنای تفسیر کلام اول یعنی قرینه بر اویا، اما خاص تفسیر مفسر به عنوان مفسر عام گفته نشده. از اینجا اونجا اعداد از طرف شخص متکلم بود و قرینه هم قرینه شخصی بود، شخص این کلام دلالت میکرد، در عام و خاص نه، اینجوری نیست. خاص اولا قرینه شخصی نیست و ثانیا اعداد از قبل شخص متکلم، مثل رأیت و اسدن یرمی، در رأیت و اسدن یرمی شخص گوینده این یرمی را قرینه قرار داده بر اسد، بر مراد اسد، اما در باب عام خاص نه، شخص خاص نمیگه من قرینه، من مفسرم، من موضح کلام اول، ولیکن اهل عرف با جمع هر دوتا، چون اهل عرف بناست از هر دو کلام این مولا استفاده کنه مرادش را بفهمه. وقتی بنا شد از هر دوی استفاده کنه، دومی را قرینه قرار میدهد. پس قرینیت خاص نسبت به قرینیت حاکم بله دو سه رتبه پایین تر شده ها. قرینیت حاکم خیلی عالیه، اعلایه، در مرحله اعلایه. اولا شخص متکلم اونو مهیا کرده برای قرینه، و ثانیا خودی کلام به شخصه دلالت بر قرینیت میکنه. اما در باب خاص اینجوری نیست، اعدادش اعداد عرفیه و قرینیتش هم قرینیت نوعیه. الاعداد العرفی النوعی به چه معنا؟ اعداد عرفی نوعی به عنوان قرینه به معنا ان المتکلم العرفی، متکلمی را که اهل عرف بدانیم، متکلمی که پایبندی به رسوم عرف، به آدام و رسوم عرف می توانیم بگویم این کلام دومش قرینه بر کلام اولشه. استقر بناؤه، متکلم عرفی مستقر شده بناش عموما، یعنی اونم نه در این مورد خاص که این کلام را به شخصه قرینه قرار داده باشه. یعنی رسم عرف اینه که این خاص قرینه بر عام قرار داده بشد. استقر بناؤه عموما کل ما تکلم بکلامین، هر وقت تکلم کند به دو کلامی از این قبیل، از قبیل عام و خاص. ان یجعل من احدهما المعین، بله این که قرار بدهد از یکی این دوتا معین قرار بدهد، قرینتن علل آخر، قرینه بر دیگری قرار بدهد. و یعنی متکلم عرفی، متکلمی که از مراود محاورات عرفی خارج نمیشه، پایبندی بر رسم و رسوم عرفه. اینه که همچون متکلمی باید کلام دومش قرینه بر کلام اول. پس قرینیت خاص رو از کجا فهمیدیم؟ از رسم عرف فهمیدیم، و الا شخص کلام خاص دلالت بر قرینیت ندارد. و حیث ان الخوب، خب درست رسم عرف اینه که خاص قرینه بر آن باشه، ولی از کجا معلوم که این متکلم طبق عرف صحبت کرده باشد؟ و می فرماد غالبی در متکلمین اینه که از فرهنگ عرفی خارج نمیشه، از رسم رسوم عام خارج نمیشه. و حیث ان الاصل فی کل متکلم انه یجری وفق المقررات العرفیه، یا وفق المناسبات العرفیه، الموازعات اشتباه ها، وفق مقررات عرفی باید صحبت کنه. العامه، اون مقرراتی هم که عامه، عمومیت داره بین اهل عرف برای محاوره. خب اگر ما این متکلم را ملحق کردیم به اهل عرف، اون وقت تازه این کلام دومش ظهور پیدا می کند بر قرینیت. مادامی که اینه بایش ملحق نکردیم، خودی کلام به تنهایی و به نفسه ظهوری در قرینیت نداره، که انه ظهور حالی متکلم قرینیت پیدا میکنه، نه شخص اون کلام. فیکون ظاهر حالیه هو ذلك، ظاهر حالش اینه که این طبق مناسبات عرفه. اگر طبق مناسبات عرف صحبت کرده، مناسبات عرف این خاص را قرینه بر عام میدانه، پس این خاص قرینه بر عام و مفسر عام میشه با این دوتا قید. و من حالات الخوف، حالا مثال بزن، مثالش کجای آقا؟ میفرماد مثالش که آسانه دیگه. و من حالات الاعداد العرفی، و از حالات اعداد عرفی نوعی، اعداد الکلام الاخص، مهیا کردن کلام اخص، اون که اخص موضوعا، موضوعش نسبت به عام. اکرم کل عالم، موضوعش کل علمای، لا تکرم العالم الفاسق، این دومی موضوعش عالم فاسق، عالم فاسق نسبت به کل علما خاصه. اون که خاص موضوعا اینه، لیکون قرینتن، تا اینکه قرینه باشد و محدد باشد، تعیین کننده باشد، مر مفاد کلام عام را که عام باشد، اونی که عام موضوعا. و من هنا تعینه، و از اینجاست با این بیانی که ما گفتیم معین شد تخصیص عام به خاص، معینه که خاص مقدمه بر عام، قرینه بر عام. منتها قرینیتش اینجوریه، اولا عرفیه و ثانیا نوعیه. و حالت متکلم را هم که ما ملحق کنیم که بگم این متکلم از اون متکلمای شاذ نیست، طبق رسم و رسوم عرف عام صحبت کرده، عرف عام هم دومی را قرینه بر اولی میدانند. و تقیید المطلق بالمقید، و همچنین مطلق با مقید از این قبیله، اکرم العالم، هر عالمی که بود، لا تکرم العالم الفاسق، معلوم میشه که اون مراد از اکرم العالم عالم عادل مراده، نه مطلق علما. بل تقدیم کل ظاهر علی ما هو اقل من، بلکه این قسم دوم در هر جایی که مقدم می شود، هر لفظی که او ظاهر است بر چی مقدم می شود؟ بر اون لفظ دیگری که هو اون لفظ دیگر اقل منه ظهوراً، از او ظهورش کمتره. و عنوان کلیشی ازهر و ظاهر یا نص و ظاهر یا ازهر و ظاهر تعبیر می کنن. به درجه ملحوظه، البته این قوتش هم به درجه ملحوظ باشه، و الا نیم درجه ظهور او قوی باشه، اینجا معلوم نیست که اهل عرف اون ظهور نیم درجه قوی را قرینه بر ظهور نیم درجه ضعیف قرار بده. اما نه، اگر قوتش ملحوظ باشد، یعنی به دید بیاد به اصطلاح، بله دو درجه سه درجه قوی باشه ظهورش، اینجا همینه. اهل عرف، محاورات اهل عرفی میگه این ازهر قرینه بر ظاهره. به درجه ملحوظه و واضحه عرفیه، و واضح باشد عرف، و واضحه عرفن، عرفن واضح باشه که این نسبت به او قویه. لوجود بناعات عرفیه، به خاطری که بناعات عرفیه، بنا یعنی سیره، سیره های عرفی، قراردادهای عرفی، عادتهای عرف عامه، بر این که المتکلم یعول علی الاخص، اعتماد بر اخص می کند و اعتماد بر ازهر می کند، فی تفسیر العام و ظاهر، منتها با این سیره عام فهمیدیم که این خاص را قرینه بر عام قرار داده. و تسمى جمیع حالات القرینیه، و نامیده میشه تمام حالات قرینیت به موارد جمع عرفی. میفرماید تمام جاهایی که از باب قرینه و ذل قرینه، ایشان خود قرینه و ذل قرینه را هم حکومت را داخل کرد و هم عام و خاص و مطلق و مقید و ازهر و ظاهر، همه را داخل این جمع عرفی کرد. میفرماید در تمام این مواردی که تقدیم یک دلیل بر دیگری به خاطر قرینه و ذل قرینه هست، اعم از این که قرینه شخصی باشد یا قرینش نوعی باشد، علا کلین از باب قرینه و ذل قرینه پیش میام. وقتی از باب قرینه و ذل قرینه بود، این موارد را کلن جمع عرفی نامگذاری کردن علما. و یسمى التعارض فی موارده، و نامیده میشد تعارضی که در این موارد جمع عرفی هست، نامیده میشد به تعارض غیر المستقر، تعارض غیر مستقر. مرحوم مظفر تعبیر کرده بود که تعارض بدوی که با تأمل یزول و زائل میشون تعارض، ایشان تعبیر میفرمایند که تعارض غیر مستقر، تعارض است که ابتدایی همون معنای، یعنی ابتداعا به نظر میرسه که با هم تنافی داره، ولی وقتی توجه کردیم به قرینه و ذل قرینه بودن، میبینیم که اصلا با هم تعارضی نداره. اینه میگن غیر مستقر، لانه یحل بالجمع العرفی، برای اینکه این تعارضی که ابتداعا به نظر میرسید حل میشه، از بین میره واسه جمع عرفی. این چرا نامیدن تعارض غیر مستقر؟ یسمى بالتعارض غیر المستقر تمیزا له، در حالتی که تمیز داده شوه این قسم تعارض از او تعارضی که اصل محل بحث ماه، او تعارضی که میمونه و مجبوریم به احکام باب تعارض رجوع کنیم. تمیزا عن التعارض المستقر، و هو التعارض الذي، تعارض مستقر کدومه دیگه؟ میفرما تعارضی آنچنانه ای که چی آقا؟ لا يتيسر فيه الجمع العرفي، جمع عرفی درش میسر نباشد. اون کلام روایت دوم نه قرینه شخصی بر روایت اول و نه قرینه عرفی و با در نظر گرفتن رسم و رسوم اهل عرف، به هیچ وجه این دومی قرینه بر اولی نیست. و اذا لم يكن احد الدلیل، خب این قسم اول. قسم دوم از تعارض اینه که نه، یکی از دلیل بر دلیل دیگری به هیچ وجه قرینیت نداره، نه شخصی نه عرفی. اینجا تعارض مستقر میشه، در نظر اولی با هم تعارض داره، بعدم که تأمل میکنیم میبینیم که با هم تعارض داره. اینجا چیکار کنیم آقا؟ اینجا همون کارهایی رو بکنیم که قدما هم کردن. و اذا لم يكن احد الدلیلین قرینه، منتها اینجا بیان ایشان خیلی جالبه، و الا اصل احکام باب تعارض خوب معلومه، دو تا روایت که تعارض کرد، یا مرجح هست یا مرجح نیست. مرجح بود، خب همونی که ترجیح داره اون حجته، مرجح نبود دو سه قوله، دو قوله، یا قائل به تخییریم یا قائل به تساقط. اون وقتی یه چیزی دیگری هم گفتن که قاعده اولی چیه در باب متعارض خبرین متعارضین و قاعده ثانوی چیه؟ مقصودشان از قاعده اولی یعنی ادله عام حجیت خبر واحد، آیه 90 چی میگه در مقابل خبرین متعارضین. این که تمام شد، بعد میبینیم که اخبار علاج چی میگه. امام در خصوص خبرین متعارضین چه علاجی را برای ما بیان کرده است. اون در کتب قبلی این به این بیان بود، اما ایشان یه بیانی تازه داره، مطلب همونه، هیچ کم و زیاد نه، چون اینا از مسلمات دیگه، در احکام مسلمات و اصول کسی اختلاف ندارد. رادیو چی؟ رادیو چی؟ الحکم الثانی قاعده تو، ما من در رو نبستیم این صدای رادیو میاد. الحکم الثانی قاعده تو تساقط المتعارضین. حکم دوم، حکم اول جمع عرفی منتها در تعارض غیر مستقر، هم حکم دوم تساقط متعارضین منتها در کدام تعارض؟ تعارض مستقر. کی تساقطه؟ وقتی که مرجع نباشد. عرض کردم که بین علما اختلافه که وقتی مرجع نبود تساقطه یا تأخیر. از این عبارت ایشان در میاد که ایشان لا قائل به باری کل. و اذا لم يكن احد الدلیلین قرینتن، اگر یکی از دو تا دلیل قرینه نبود بالنسبه الى الدلیل الاخر، فالتعارض لا يزال مستمر و مستقر في نظر العور. حالا که مستقر شد چی کار کنیم آقا؟ و حین اذن نتکلمو عن القاعده، از قاعده بحث میکنیم که در این خبرین متعارض قاعده چیه. اولا بلحاظ دلیل حجت، این همونیست که میگوید قاعده اولی چیه. قاعده اولی ملتفت شدن که ها، قاعده اولی یعنی چی؟ یعنی با در نظر گرفتن ادله حجیت خبر واحد. افرض اخبار علاج اصلا در کار نیست، ما هستیم آیه نبه، آیه نبه گفته خبر عادل، گوش کن، دیدگاه عقل چی تو کار داره در خبر واحد؟ چی میگی تو؟ میگم در دیدگاه، در دیدگاه عقل اینجا کاری نداره، برای اینکه عقل از اولش خبر واحد تنها هم بود، اون نمیدونست که حجت یا حجت نیست. نه دیدگاه عقل کاری نداره، هرچی که دلیلش از دیدگاه ادله عامه بگو یه وضع عقل. گفتم که هر روز عینک بزنی یه لغزشی پیدا میشه برای دار. نه یامده اونجور. الحکم الثانی قاعده تو تساقط المتعارضین. خب اینه که خواندیم آقا، کجا شد آقا؟ آها، و حین اذن نتکلم عن القاعده اولا بلحاظ دلیل حجیه. خب فرض کو اخبار علاج اصلا در دنیا نیست، ما سیم آیه نبه، آیه نبه گفته خبر عادل حجیه، ولی الان دو تا خبر عادل با هم درگیری کرده، آیه نبه چی میگه اینا را؟ این معنای قاعده اولی اینه، آیه نبه ای که دلیل بود بر اصل حجیت خبر واحد، این آیه نبه الان هر دو تا رو میگه حجت. آیه نبه میگه یکی حجت تخییرن یا تعینن، یا آیه نبه میگه حالا که این دو تا درگیری کردن، من آیه نبه هیچ کدام را شامل نمیشه. این بحث از قاعده اولیه که اکثر علما، شاید کل علما در قاعده اولی قائل به تساقطن دیگه. وجهش عقلیه ها، حالا وجهش رو بیان خواهیم کرد. بله هر دو حجتن، گوش کن، چرا هر دو حجتن؟ کی حجت کرده؟ اون آینه با الان میگه من اشتباه کردم، حجت نمی کنم این دوتا رو ابدا. گوش کن، عقل استفاده میکند از آیه نبه، مدلول آیه نبه را تعیین میکند، برای اینکه دیوانه که آیه نبه را معنا نمیتواند، باید عاقل باشه، عقلش بفهمه که معنا کند آیه نبه را. حالا میخونیم به صراحت دیگه، جای تردید نبوده. بله، اگر اصول مظفر را یه جور جناب عالی فهمیده که وای بر حال ما ها، پس ما یه جور بیان ما ناقص بوده ها. پس این جای دیگه خوانده، گفتم اشتباه یاد گرفته، گفتم ها که از من کسی اشتباه یاد نمیگیره. بله، چون من اشتباه نمیگم. و حین اذن نتکلم عن القاعده الاولیه، از قاعده اولی صحبت میکنیم. قاعده اولی هم یعنی در پرتو چی؟ دلیل عام حجیت، ادله عامه حجیت، به معنا حالا خودش توضیح میده دیگه، تصریح تقریبا به معنا اننا اذا لم یوجد امامنا، هیچ مقابل ما غیر از آیه 90 ادله عام حجیت چیزی دیگری نداریم، اخبار علاج نداریم که گفته تعارض کرد تخییر یا تعارض کرد تساقط یا تعارض کرد توقف، اینا افرز اخبار علاج ما در دنیا نداریم. ما هستم ادله عام حجیت الذی، و این دلیل عام حجیت مثلا از جملهش آیه 90، آیه 90 با کدام این دو تا خبرین عادل که هر دو عادل با کدام خشاوندی داره؟ بگو نسبت آیه 90 به هر دو تا چیه؟ ولذا این عبارت رو به این جور تعبیر میکنه، میفرماد دلیل حجیت عام الذی، اون چنان دلیل حجیت عامی که ینتسب الیه المتعارضان، هر دو تا خبر عادل متعارض به اون نسبت داده میشه، برای نسبت او با ای با هر دو تا مساویه، برای اینکه آیه 90 گفته بود خبر عادل حجته، اینم عادل اینم عادل، نمیشه آیه 90 بگه اون حجت این حجت، نه، نسبت آیه 90 به هر دو تا مساویه و هر دو خبر نسبتی به اون ادله عامه داده میشه. خب این یکی. فما هو مقتضا هذا الدليل، مقتضای این دلیل عام حجیت چیه آقا؟ اینو میگم قاعده اولی بالنسبه الى هذه الحالات، اینجاست که ایشان بیانش جدیده، مطلب همون مطلب سابقه، منتها بیانش بیان جدیده. خوب توجه کنید، میفرماید و قبل ان نشخص، پیش از اون که ما تشخیص بدهیم ما هو مقتضا دلیل حجیت، مقتضای آیه 90 با این در ارتباط با این خبرین متعارضن چیه، نستعرض الممکنات ثبوتن، احتمالاتی و صور احتمالات عقلی که در اینجا احتمال میره چند تایه، میفرماید چند تایه آقا؟ 5 تا یا 6 تا ظاهرا، ببینم چند تا احتمال رو ایشون بیان کرده. الافتراض بله 5 تا احتمال ثبوتن، ملتفتن یا نه؟ یکی از احتمالات اینه که آیه 90 میگه هر دو حجت، احتمال عقلی هست ولیکن امکان نداره، برای اینکه تناقض لازم میاد. آیه 90 بگوید این خبری که گفته این شی واجبه، این خبر حجت، اون خبری که گفته این شی حرامه، نه واجب نیست حرامه، اونم حجت. خب معنا امکان نداره، نه امکان عمل برای ما وجود دارد، علاوه بر اینکه دو تا حکم متضاد برای شیء واحد جلب شد، اینم از طرف شارع محاله. یکی از صور ممکنه ها چی ثبوتن، از احتمالات ثبوتی که مرحله اثباتش محاله، 5 تا احتمال ثبوتن، از این 5 تا 3 تایش محاله، دو تایش میماند. خوب توجه کن، اون دو تا، یک اینه که آیه 90 هیچ کدام را بگو نمی کند، که ولی زمین میگم قاعده اولی تساقط معنایش اینه ها. حالا متفق شدی؟ یک احتمال. احتمال دوم این که نه، آیه 90 یکی را حجت میکنه تخییرا، مخیر یا او یا ای، به یکی از این دو تا خبر عمل کنه. همین دو تا خبر است که معروفه دیگه، در باب خبرین متعارضین مرجح نبود، علما چند قول گفتن آقا؟ کدومه؟ تخییر. ایشان هم میفرماید این دو تا احتمال امکان داره ثبوتن، بعد در مرحله اثبات برسیم کدومش حقه، میفرماید احتمال اخیری حقه. اینه. بله بله، تساقط ثبوت. ثم بعد از اون که احتمالات ثبوتی را گفتیم 5 تایه، نعرض دلیل الحجیت، عرضه میکنیم آیه 90 را در مقابل این 5 تا احتمال، ببینیم آیه 90 با این احتمالات با کدومش سازگاره. نعرض دلیل الحجیه على هذه الممکنات الثبوتیه، بر این 5 تا احتمالی که ثبوتن ممکنه ها، اثباتن ممکنه بعضیشان محال باشد ها، واقع نشده، لنرا وفاءه به ای واحد منها، تا اینکه ببینیم که این دلیل حجیت وفا به کدام این 5 تا احتمال میکند، آیا تساقطه، آیا تخییره، آیا هر دو حجته، آیا هر دو حجت مشروطه، آیا هر دو حجت مطلقه 5 تا احتمال. بعد ببینیم که آیه نبأ در موقع این دو تا خبر متعارض رو اینجا میگذاریم با 5 تا احتمال، آیه نبأ رو اینجا ببینیم آیه نبأ با این 5 تا احتمال با کدامش سازگار است. ولی استعراض الممکنات الثبوتی، و برای که متعرض بشیم ممکنات ثبوتی را، نذکر عددا من الفروض، چند تا احتمال را ما و فرض را بیان میکنیم. لنمیز بین ما هو ممکن منها، تا اینکه تمیز بدیم بین اون احتمالاتی که ثبوتا ممکنه و ما هو مستحیل ثبوتا، و اونایی که اصلا ثبوتا هم ممکن نیست. از این 5 تا 3 تایش ثبوتا ممکن نیست، 2 تایش ثبوتا ممکن. حالا که ثبوتا ممکنه، آیه نبأ با کدامی ظهور داره؟ هر کدامی ظهور داشت اون اثباتا ثابت میشه، اون دیگریش دلیل بر اثباتش نمیشه. ما هو مستحیل ثبوتا واقعا. الافتراض الاول، رسیدیم با 5 تا احتمال، خوب یاد بگیره. الافتراض الاول ان يكون الشارع قد جعل الحجيه لكل من الدليلين المتعارضين. شارع گفت هر دو حجت، آقا هم این حجت واجبه باید به این عمل کنی و هم او حجت واجبه به اونم عمل کنی. این احتمال اول لكل من الدليلين وهذا مستحيل ويثبوتا مستحيل. چرا؟ لان هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الاخر، هر کدام این دو تا دلیل تکذیب میکند دیگری را. خب وقتی تکذیب میکند، فكيف يطلب الشارع منا، طلب کرده باشد شارع از ما، ان نصدق المكذب بالكسر، این که ما تصدیق کنیم چی را؟ اون که دیگری را، این روایت تصدیق کنیم، این روایتی را که این روایت اون دیگری را تکذیب، ما هم این تصدیق کنیم که این در حال تکذیب اون میکنه، هم اون رو تصدیق کنیم. این رو تصدیق کنیم معناش چون این تکذیب اون رو میکنه، معناش اینه که اون تکذیب تصدیق نکردیم، چون این مکذب تصدیق کردیم. اون رو تصدیق کنیم معناش اینه که ما این تصدیق نکردیم و این تصدیقی هر دو برای ما امکان اصلا امکان نداره. این ثبوت ممکنه. خوب توجه کن، کی بله یطلب منا، طلب کرده باشد از ما شارع ان نصدق المكذب بالكسر، تصدیق کنیم ما مکذب به کسر را و مکذب بالفتح را معا، و این بر ما امکان ندارد. این یه. خوب اینجا یه اشکالی میشه، میفرماید که حتی همین فرضم امکان داره، برای اینکه دلیل حجیت این خبری واحدی که حجته، اگر آینه به هر دو تا رو حجت کرد، این معنیش این نیست که ما قطع پیدا کنیم که در واقع هم حرامه و هم واجب، تا بگوین این امکان نداره. معنای حجیت اینه که جری عملی طبق این خبر داشته، اما در واقع که ما تصدیق نکردیم که هم واجبه و هم حرام. به عبارت اخرى، خبر واحدی که حجت، مفید قطعی بر حکم واقعیه؟ نه، خب مفید قطعی در واقع نمیدانیم، در واقع یکی از اینها شاید باشه، ولیکن در ظاهر هر دو بر ما حجت، هم باید طبق این عمل کنیم هم طبق اون. ایشان میفرم بله این اشکال شما درسته، ولیکن مضر به مطلب ما نیست، با این که در واقع درسته این خبر واحد مفید قطعی به واقع نیست، ولیکن هر کدام خبر واحد که حجت باشه از ما عمل میخواد یا نه؟ بین ما در مقام عملم عملی به هر دو برای ما امکان ندارد، با قطع نظر از عالم لوح محفوظ که اونجا هم وجوب باشد و هم حرمت امکان ندارد، علاوه بر او در مقام حجت، حجت از ما چی میخواد آقا؟ جری عملی میخواد، عمل میخواد، هم طبق این خبر هم طبق اون خبر، و ای از ما ساخته نیست. پس احتمال اول محاله. فإن قلت ان الحجیت لا تطلب منا، حجیت از ما نمیخواهد تصدیق دلیل را، تصدیق خبری و همین خبر را تصدیق کنیم، هم اون به چه معنا؟ به معنای که قطع پیدا کنیم که در واقع هم این حکم هم اون حکم، هر دو وجود داره، به معنا الاقتناع الوجدانی به، به معنایی که ما مقتنع بشیم وجدانن، هم به مفاد این خبر هم به مفاد اون خبر، یعنی اشاره در لوح محفوظ هم وجوب جعل کرده برای این شی هم حرمت. این نمیشه، این درست، ولیکن معنای حجیت این نیست، بل معنای حجیت تصدیقه به معنی العمل، ما طبق این دو تا خبر باید عمل کنیم علا طبقی، و جعله منجزن و مؤذر، و این که معنای حجیت اینه که این خبر را شاره منجز و مؤذر قرار داده. مرحوم شهید میفرد قل تو نعم، بله درسته این اشکال، نعم الامر كذلك، معنای حجیت این نیست که ما در واقع تصدیق کنیم، قد پیدا کنیم که در حکم واقعی هم وجوبه و هم حرمت. تا بگم در مورد متعارضین قطع به دو تا حکم واقعی امکان متناقض امکان نداره، برای که نتیجهش قطع به متناقضین این نمیشه. ولیکن غیر ان التصدیق العملی بالمتکاذبین، تصدیق عملی هم به دو تا خبر متکاذبین غیر ممکنن، یعنی در مقام عمل هم بر ما امکان ندارد طبق این دو تا خبر متعارض عمل کنیم. فدلیل الحرمه، دلیل حرمت از ما چی میخواد آقا؟ گیر کرد آقا. ترک این عمل. دلیل وجوب چی میخواهد؟ انجام این عمل. ما هم ترک کنیم هم انجام بدیم برای از ما ساخته نیست. فدلیل الحرمه معنا حجیته، حجیت اون دلیل حرمت اینه، الجری على اساس ان هذا حرامون، ما باید در عملا جاری بشیم بر اساس این که این عمل حرامه، یعنی این عمل رو انجام ندهیم. و نتنجز الحرمت علینا، و حرمتش بر ما منجزه. خب از اون طرف باید دلیل المعارض یکذبه، دلیل معارض تکذیبش میکند و ینفی الحرمه، و معنی حجیت اون دلیلی که تکذیب اینه میکند الجری على اساس ان هذا ليس بحرام، برخورد ما با این عمل هم بر اساس این باشه که این حرامه، یعنی چکار کنیم؟ خب و هم برخورد ما عملا با این عمل بر اساس این باشه که این عمل حرام نیست، یعنی چی؟ انجام بدیم. خب ما هم انجام بدیم انجام ندیم امکان نداره، على اساس ان هذا ليس بحرام. و اطلاق العنان، معنای این که حرام نیست یعنی ما مطلق العنانیم، آزادیم، میتوانیم انجام بدهیم، و اگر هم انجام بدهیم در امانیم، اون روایت اولی میگفت در امان نیستیم. و التأمین من ناحیه الحرمه، ولا يمكن ان تجتمع هاتان الحجیتان، امکان نداره در یه عمل این دو تا حجت جمع بشد، پس هم به حسب واقع تناقضه و هم به حسب مقام حجیت و عمل امکان نداره آیا اینه و هم این حجت قرار بدهد هم اونه. این احتمال اول. نه 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 نه، لیس به حرامین، این حرام نیست، دلیل دوم نمیگفت این عمل حرام نیست. حرام نیست یعنی چی؟ یعنی ما آزادیم دیگه، در مقابل این عمل آزادیم، میتونیم انجام بدیم. این فرض اول، این فرض اول محال شد. الافتراض الثاني ان يكون شارع قد جعل الحجيه لكل منهما ولكنها حجيه مشروطه، هر دو حجته، من تو فرقش با اولی اینه که حجیتش مشروطه، به او عمل نکردی این روایت حجت، به ای عمل نکردی اون روایت حجت، هر دو حجته، آینه و میگه هر دو حجته، من تو حجیتش عند تعارض میشه چی؟ حجیت هر کدوم مشروط میشه به عدم العمل بال آخر. ها مشروط دیگه، مشروط هم مشروط بالقوه. نه نه، مشروط معنایش اینه که بالقوه، چی میگی تو؟ تا شرطش نیامده این مشروط فعلی نمیشه که دیگه، هر مشروطی تا نیامدن شرطش فعلی نمیشه. ان یکون شارع قد جعل الحجیه لكل منهما ولكنها حجیه مشروطه، به عدم، مشروط به چی آقا؟ حجیت خبری اولی مشروط به عدم الالتزام بال آخر، و همچنین حجیت دومی مشروط به چیه؟ به عدم الالتزام بال اول. فهناك حجیتان مشروطتان فاذا التزم المكلف به احد الدلیلین، اگر مکلف دلیل اول را گرفت به دلیل دوم عمل نکرد، همون دلیل اول برایش حجت آینه و گفته او بر شما حجته، لم يكن الاخر حجه عليه بل الحجه عليه ما التزم به خاصه، بلکه حجت از این دو تا خبرین متعارضه طبق آیه نبا اون خبری است که به اون ملتزم شده بهش عمل کرده، اینم احتمال دوم، و اینم اتفاقا غیر معقول ايضا، اینم امکان ثبوتی نداره. چرا؟ برای که هر کدوم حجیت هر کدوم مشروع شد به ترک دیگری، یه مکلف پدر سوخته خنگ آمد هر دو رو ترک کرد، اون وقت کدامش، کدام این دو تا خبر حجته؟ گیر کرده آقا. اگر هر دو رو ترکت چی آقا؟ اگر دو تا رو ترکت معنیش اینه که هر دو تا فعلا بهش حجت شده، چون حجت هر کدوم مشروط بود به ترک دیگری، اینه من ترک کردم این بر من شده حجت، و اینم تر کردم اونم شده بر من حجت، بازم معناش همون جمع بین متناقضان برمیگردد به احتمال اول، منتها مثل احتمال اول میشه در فرض ترک هر دو، در فرضی که ترک کنم هر دو، حجیت هر دو بر من فعلی میشود و این امکان نداره که مولا هم این خواسته باشد از من هم اون منی که بنا دارم معصیت کنم هیچ کدوم رو انجام. در فرضی که من بنای معصیت دارم مولا هم اینه بر من واجب کرده هم حرام، این امکان نداره. خب نش اونجا بله بله، اینجا در یک فرض، در یک فرض اگر اشکال محظور عقلی پیدا شد دیگه قد پیدا میکنیم که محاله. اون مرحله اثباتشه، ما فعلا میگیم ثبوتن امکان داره یا نه. گفتم با این طرف چیز عینک نگاه کن، هنوز به اون طرفش نرسیدیم که آیا آیه 90 ظهوری در این داره یا ظهوری در این نداره. اینم افتراض چندم شد آقا اگر گفتی؟ خیلی دقیقی ها، الافتراض الثالث و هذا غیر معقول ايضا اسفحالت عدم التزام المكلف. اگر این مکلف خنگ بود ملتزم نشد به کل من الدلیلین، نتیجهش اینه که در این صورت اجتماعی نقیزه این شده، هم واجب برش هم حرام. یکونو کل منهم حجتن علیه فیعود محظور الافتراض الاول، عود میکنه محظور افتراض اول و هو ثبوت الحجیت للمکذب والمکذب، برای مکذب و مکذب، بالفتح و بل و بل کثر فی وقت المحل. خب اینم که بره پی کارش. افتراض سوم ان یکون شارع قد جعل الحجیت لأحدهم المعین. آقا حالا هر دوتا تعارض کرده، یه روایت میگه این شای حرامه، یه روایت میگه این شای واجبه، آیه نبا آمده گفته اون روایت شرقی را حجت قرار دادن، نه روایت غربی، روایت غربی نه روایت شرقی حجت. و اینم غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه آیه نبا با هیچ کدام اینها خیشاوندی که نداره، او به عنوان تحت عنوان خبر عادل شامل میشه. خب خبر عادل بودن این با اون چی فرقی داره؟ بگو انا بدون ان يكون شارق قد جعل الحجيه لاحد معين من اختار احد المتعارضين لميزه في نظره، بخاطر یک میزه دوست داشته مولا این خبر رو، اینو حجت قرار داده اونو حجت قرار نه نه چی مراجعه در ملاک حجیت باشه، دوست داشتن که فایده نداره. نه خیر، او مصلحت زیاده، او مطابق با واقع، اینا میشه مرجعه حجیت. مرجعه حجیت دوستی که نمیشه، ولی من خیلی چیزا رو دوست دارم بلکه دست بله دسترسی بهش نیست. آقا چی میفهم؟ نه خیر، نه از اون پنج تا از هیچ مرجعی نیست. شما اگر فقیه شدین که انشالله میشوین حتما، بله خیلی چیزها رو وارد میکنین در علم اصول ها. از جمله این مواردی که در علم اصول شما حتما وارد کنین اینه که بر مکلف عاقل بالغ هیچی واجب نیست، چون فضا و عصر و زمان و تمدن صنعت و تکنیک اقتضا دارد که فعلا بر مکلف این چیز واجب نباشد. قد جعل الحجیه لأحدهم المعین بین اختاره، شارع اختیار کرده آیه نبا، یعنی آیه نبا رو خب شارع گفته، در حقیقت اختیار آیه نبا یعنی اختیار شارع، شارع اختیار کرده احد المتعارضه لمیزتن فی نظرهی، یک میزه در نظر شارع بوده، فجعله حجه دون الاخر، و آیه نبا او رو شامل میشه، این دیگری رو شامل نمیشه. و هذا افتراضون چی آقا؟ معقولون، یه افتراض ثبوتن امکان داره، ولیکن اثباتن این نمیشه، برای اینکه ترجیح بلا مرجح میشود و اون چیز میزهی که در نظر شارع بوده مرجح که او را شامل شده او را این نشده ما نمیدانیم. وقتی ما ندانیستیم از نظر ما آیه نبه نسبت به هر دو چی آقا؟ مساویه. باید اگر شارع این ثبوتن امکان داشت که آیه اون خبر مطابق با واقع، این خبر هر دو عادل، ولیکن اون خبر مطابق واقع، این خبر دروغه، خوشار مقدس با آیه نبم میگفت اون حجت این حجت نیست، این ثبوتن امکان داره، ولیکن باید ما بفهمیم، ما بدانیم که آیه نبم او رو شامل، این شامل پیش ما هر دو عنوان خبر عادل نسبت آینه و نسبت به هر دو مساویه. ول افتراض الرابع، افتراض چهارم اینه آقا، ان یکون قد جعل حجیتا واحده تخیره، یکش حجته منتها بر سبیل تخیر، به معنی انه اوجب العمل والالتزام بمؤدا احد الدلیل، این یکی همون مسلک صاحب کفایه در باب تعارض خبرین قائل به تخیر شده، اینه معناش. و اون جایی بود که مرحوم مظفر اگر یادتون باشه که گفتن تخیر امکان ندارد، برای اینکه این تخییر یا به حسب حجیت یا به حسب حکم واقعی، به حسب حکم واقعی باشد که معنا نداره، چون در واقع میدانیم یا واجب این شی یا حرام دیگه، حکم واقعیش مخیر نیست که یا وجوب را جعل کند چاره، یا یکی از وجوب و حرمت بر سبیل تخییر را جعل کرده باشه، این امکان نداره، این خلاف فرض دیگه، فرض ما اینه که در واقع یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه دیگه، این بر سبیل تخییر که جعل نکرده. خب بر در مقام حجیت تخییر باشد او امکان دارد، ولیکن گفت آیه نبه مفادش حجیت تخییری بگو نیست، مفادش حجیت تعیینیه باریک الله، به معنی انه لو وجب العمل والتزام فلا بد من ان يلتزم بمفاد دلیل حرمه، برای مکلف لابد این که یا ملتزم شد بمفاد دلیل حرمت مثلا اون روایت رو بگیر، به مجرد گرفت اون حجت این دیگری حجت نیچون احدهما حجت بود دیگه، فیبنی علی حرمت الفعل، بنا بگذاره بر حرمت الفعل و تکون الحرم منجزتن علیه و حرمتم بگردنش بار شده، و اما ان یلتزم به دلیل المعارض، ملتزم بشه به دلیلی که معارض با اینه که الدال علی الاباحه مثلا، فیلتزم بالاباحه و تکون الحرم مؤمنا عنها، حرمت از این حرمت در امانه به خاطری که اون خبر را گرفت، وقتی گرفت او شد برش حجت دیگه، نگفتیم احدهما حجت مخیری، هر کدام را گرفتی برد حجت، خب این اونه گرفته او شده حجت، وقتی حجت بود اون در مقابل این احتمال حرمت مؤمنه، ما را از حرمت در امن و امان میکند. بله عنها حینه دیم، اون بعدم بحث صاحبی کفایه بحث کرده که بعد از اینکه قائل به تأخیر شدیم استمراریه یا ابتدایی، و هذا الافتراض معقول ايضا، این افتراضم بدکی نیست، و اثرش چی آقا، انه لا يسمح للمكلف باهمال الدلیل، اگر حجیت تخییریه را گفتیم برای مکلف جایز نیست که هر دو روایت را بزند به دیوار، رجوع کند به اصل عملی که مخالف با هر دو روایت، چون احدهما یقینا بر این آقا به مقتضای آیه 90 حجت شده به اهمال الدلیلین متعارضین، و رجوع الى الاصل عملی او دلیل عام دیگر که مخالف هر دو روایته، که قد یثبت به حکم ثالث، که گاهی با اون اصل عملی یا اون دلیل دیگر حکم سوم ثابت میشد که هم مخالف با این روایته هم مخالف با این روایت، بنابر این افتراض چهارم ما به همچو اصل رجوع نمیتونیم، چون فرض ما اینه که یکی از این دو تا حتما بر ما حجته، غیر ما دل علیه کل الدلیلین متعارضین. الافتراض الخامس، افتراض پنجم این آقا، ان یکون الشارع قد اسقط کل الدلیل، که میگه معروف اینه که میگن قاعده اولی در باب تعارض خبرین چی آقا، التساقط، معنایش اینه ها، اسقط کل الدلیلین عن الحجیه، و آیه نبه هیچ کدام را شامل نمی شود، و افترض وجودهما کعدمهما، و فرض کرده وجود هر دوتا را به منزله عدم هر دوتا، و اون وقت اگر اینجوری شد ما می توانیم به اصل رجوع کنیم که مخالف هر دوتا، اثر پنجم با چهارم اینه دیگه، درسته یا نه آقا؟ و هذا امر معقول ايضا، و به هذا يتضح ان المعقول، از افترازات از این 5 تا فرض کدام و کدام معقول شد آقا، معقول یعنی ممکنی ثبوتی، سوم و چهارم و پنجم، بله سوم و چهارم و پنجم دیگه، الثلاثه خودش گفته دیگه، آها الثالث و الرابع و الخامس، و اذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثه الثالث والرابع والخامس على دليل الحجيه وجدنا انه لا يصلح لاثبات الافتراض الثالث، آیه 90 با فرض سومی هم سازگار نیست، برای اینکه نسبت آیه 90 به هر دو خبر چی آقا، خب یکسانه، باید طوری باشد که ما بفهمیم نسبت اون خبر با آیه 90 درصد، نسبت این خبر با آیه 90 40 درصد. اونجا میفهمیم که آیه 90 اون شامل، این شامل نیست. پس بس دیگه آقا.